شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. به این برنامه خبری تحلیلی خوش آمدید. دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان از هر کجای این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که دونالد ترامپ از مذاکرات محدود با ایران خبر داده و میگوید که به جای عملیات نظامی جدید حالا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است، گزینه‌های آمریکا برای اعمال این فشار کدامند و تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجاست؟ از تحلیلگران خواهیم شنید. و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و انبارهای تسلیحاتی عربستان و بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت که ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است و در همین زمینه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات مختلف صورت می‌گیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. اگرچه دیپلمات‌های ایرانی در روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات با عمان خبر داده بودند و پیش بینی می‌شد که طرفین توافقی در این زمینه اعلام کنند، اما همچنان از ادامه مذاکرات سخن می‌گویند. به گفته مقام‌های ایران این مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود که مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آمار تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد، اما گفت که 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال نیز حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2-3 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر ماه اعلام کرد بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. ایالات متحده پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. در یک خبر دیگر هم در حکمی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. مجتبی خامنه‌ای همچنین در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقدر رو به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرده است. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی میشنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامیش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقص‌ها و اقدامات مخرب آمریکا می‌خواند ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد بود. بریم و بیش از این بشنویم از همکارم مهران کریمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح می‌دهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل می‌کند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ایست دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایذایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، بابالمندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. در مورد انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی و سپس تقریباً بلافاصله انتصابش به سمت دبیر این شورا به وسیله مسعود پزشکیان، رادیو فردا دیدگاه بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا را جویا شده است.
دو تا خبر مهم خب امروز، یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه اومده که دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگه نگاه کنیم ببین، به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی تا اینجا اون کاری مشتبه انجام داده، مشتبه خامنه ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونسته انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خلیج فارس و اینا. به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه. یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزی، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده ای از سمت مجتبی خامنه ای برای منتشر نشده. این سکوت من فکر میکنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفتش. یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده. یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده، اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها. به نظر من یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. ببینید اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل، این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه. ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چی که ایران میخواد و اون چی که آمریکا حاضر به دادن انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعاً به بس دست میرسه و این من فکر کنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
از بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با تهران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم طاهرخانی به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش و مهمترین از شما اینه که در حال حاضر آمریکا دیگر چه گزینه‌هایی برای وارد آوردن فشار بیشتر اقتصادی بر ایران داره؟
در حال حاضر آمریکا دو تا عملیات رو به صورت موازی داره انجام میده، یعنی از شروع جنگ که 9 اسفند باشه، هم خشم حماسی که عملیات جنگی و نظامیش بود و هم خشم اقتصادی. خشم نظامیش رو در وهله هایی متوقف میکنه، پای میز مذاکره میشینه، ولی در واقع اون پکیج جنگ و مذاکره رو یکی تعریف کرده. اما از همه اینا مهمتر اون قصه خشم اقتصادیه که در 3 تا محورم تعریفش کرده و توضیح داده که من هدفم اینه که بیام مسیر تولید پول، مسیر انتقال و بازگردوندنش به ایران رو کاملا مختل بکنم. یعنی اومد یک گلوگاهی تعریف کرد به اسم تنگه هرمز، اونجا رو کاملا در اختیار خودش گرفت با محاصره دریایی ایران، اومد کلا مسیر صادرات ایران رو بست. از طرفی موازی با اون اومد تمام شبکه ناوگان سایه ایران، تمام نفتکش ها، تقریبا حدود 90% اون در واقع میتونیم بگیم ناوگان رو کاملا تحریم کرد و در مرحله بعدی اومد شبکه مالی رو تحریم کرد، تمامی صرافی ها، شرکت های پوششی که به ویژه در دبی، ترکیه و حتی کشورهای سمت آسیای میانه بودن، همه اونها رو شروع کرد در لیست تحریم گذاشتن و الان تارگت اصلی و هدف اصلیش رو گذاشته روی رمزارزها که گویا منبع اصلی انتقال پول هم به نیابتی هاست، هم برای سیستم داخل برای بحث‌های وارداتیش. و در واقع میتونیم جمع‌بندی که بخوایم روی عملیات خشم اقتصادی انجام بدیم، آمریکا تو اون بخش میتونیم بگیم خیلی خوب عمل کرده و تمام شریان‌های ورودی و انتقال و بازگردوندن رو قطع کرده و حتی این ذهنیت وجود داره که حتی اگر عملیات نظامی بخواد فرسایشی بشه و مذاکرات امروز و فردا دائما قطع و وصل بشه، عملیات خشم اقتصادی چون کاملا شریان‌های مالی و وجودی سیستم رو داره تارگت میکنه، قطعا میتونه برگ برنده روی میز باشه. یعنی آمریکا خودش میدونه عملیات خشم اقتصادی چقدر مهمه.
خب خانم طاهرخانی
اومده و براش جایزه هم تعیین کرده.
خب خانم طاهرخانی، الان پرسش مهم اینه که تاباوری اقتصاد ایران رو شما در چنین شرایطی که تعریف میکنید تا چه حد میبینید؟
تاباوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاباوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودشو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودشو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته‌ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مثلا اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک‌های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه، تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشنه آشیل هم قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره. یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره ای میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری را هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم، یعنی که ما البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم، هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم، کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا از 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
خانم طاهرخانی، اگر بتونید به این پرسش ما کوتاه پاسخ بدید. شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت، فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، حالا این تلورانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهیت، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم. و اما در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جناحی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خود برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا را تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف را تامین کند ادامه می‌دهند. به گفته برخی تحلیلگران، جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خود شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کند و در این حال کنترل جامعه را هم از دست ندهد. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید در شرایط جنگی کنونی و تشدید اختلافها در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است. بشنویم از کاظم علمداری.
مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، نصف خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10-15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. منتها فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
اجبار هست اصلا. ببینید، اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل، قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامیم به اصطلاح قول دورمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای به اصطلاح انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسنده و حکومت رو به اینجا رسنده که باید تغییر ایجاد بکنه که بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. دیگه کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست که به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه وجود نداره و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف ها به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این اخیراً یک حجت الاسلامی آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست، ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دیگه کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید به در توافقی برسن و امتیازاتی بدن، امتیازاتی بگیرن. ولی اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه، من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره افزایش پیدا کنه و امکان این که جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج، چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخونن یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن، گرسنگان خواهد بود. بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش هم البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که ببینم و همدیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحادیه کارگری، معلمان، نرس ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن، باید رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستهای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تاچالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروها احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
با تحلیل کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آشنا می شدیم که در گفتگو بود با همکارم جمشید زند.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح 15 ماده‌ای صلح غزه را که پیشتر از سوی شورای صلح ارائه شده بود را رد کرده. این شورا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأسیس شده. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، دلیل مخالفت نتانیاهو با این طرح چه بوده؟
الهه، بخش مهم این طرح خواستار خروج اسرائیل از نوار غزه هست، آغاز خروج تجریج. آقای نتانیاهو یک دلیل عمده آورد در جلسه کابینه که داشت و گفت تا وقتی که حماس به طور واقعی خلع سلاح نشه، اسرائیل این طرح رو نمیپذیره، یعنی خروج از نوار غزه رو آغاز میکنه. و همچنین تاکید کرد که همچنان اسرائیل و ارتش اسرائیل در حال به گفته او خونسا کردن هسته های تروریستی در غزه هستن، برای همین میخوان به این کار ادامه بدن. برای همین پاسخ رد داد به طرح 15 ماده ای که حماس اون رو پذیرفته. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا یک گروه تروریستی شناخته میشه، این طرح رو هفته گذشته اعلام کرد که پذیرفته.
خب ایلیا، آیا مقام های آمریکایی در این باره اظهار نظری کردن؟
عمده اظهار نظر از سوی آقای نیکولا میلادینوف هست. آقای میلادینوف رئیس شورای صلح هست که آقای ترامپ تأسیس کرده و این طرح رو ارائه داده این شورا. آقای میلادینوف در مصاحبه که با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل داشته تاکید کرده هیچ راهی برای پایان دادن به تنش وجود نداره و اینکه غزه دیگه خطری برای اسرائیل نباشه جز اجرای این طرح، و بر ادامه رازدنی ها به منظور اجرای این طرح تاکید کرد. آقای میلادینوف گفت خب به هر حال در این طرح خواسته نشده از اسرائیل تا پیش از خلع سلاح حماس خارج بشه از اسرائیل، بخشید از غزه به طور کامل، مسئله آغاز روند خروج است. اگرچه آقای میلادینوف پیشتر در صحبتی که کرده بود اشاره کرد به ادامه عملیات اسرائیل در غزه و که گفته بود مانع اجرای کامل آتش بس میشه، اما در مصاحبه اخیری که کرده تلاش کرد به اسرائیل این اطمینان رو بده که این طرح میتونه در نهایت به سودش باشه و به خلع سلاح کامل حماس هم بیانجامه.
ایلیا، حالا این طرحی که گروه افراطی حماس اون رو پذیرفته اما اسرائیل اون رو رد کرده، اصلا در اصل و بنیاد چه میگه؟
در اصل و بنیاد این طرح الهه خلع سلاح گروه افراطی حماس است. یعنی حماس باید به گروه غیر مسلح تبدیل بشه، میتونه گروه سیاسی باشه و فعالیت کنه اما دیگه نمیتونه گروه مسلح باشه در حماس، دیگه نمیتونه گروهی باشه که خودشو مقاومت مینامه. بنابراین تر پلیس غزه هم یک تشکیلات غیر نظامی خواهد بود بنابراین تر، و در نهایت به مرور کمک‌های بشردوستانه وارد میشه. ساختارهای حکومتی در غزه توسط شورای صلح مدیریت میشه، البته به واسطه کمیته ملی که فلسطینی‌ها تشکیل میدن. این کمیته ملی رو الهه تا الان اجازه نداد اسرائیل که وارد غزه بشه. این کمیته ملی قرار هست یک واسطه بشه برای اجرای طرحها، حتی سلاح حماس به این کمیته تحویل داده بشه تا در نهایت مدیریت غزه توسط این کمیته فلسطینی با نظارت شورای صلح بین‌المللی انجام بشه. در بنابر این چیزی که ما میدونیم مفادش منتشر شده، این طرح 15 ماده بازسازی غزه آغاز میشه، بازسازی که آقای میلادینوف گفته میتونه 10 سال زمان ببره با توجه به حجم خرابی ها در نوار غزه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری همکارم. میشنیدیم در مورد طرح 15 ماده صلح غزه که به وسیله بنیامین نتانیاهو رد شده. اما در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ هم گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف آتش بس 4 ساله نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامدهای اون به تنش میان ایران و آمریکا هم گره خورده. مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ میده.
ببینید، از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبایل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میرسه بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنند نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان دردسر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب‌المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه‌های جنگ و به طور مشخص حوثی‌ها که الان حوثی‌ها نسبت به دیگر گروه‌هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این نوع به این طریق با حوثی‌ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه‌های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده‌تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
گفتگوی مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد در مورد نگرانی‌ها، تنش‌ها در خلیج فارس که به دریای سرخ اکنون گسترش پیدا کرده و حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. و اما در گوشه و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه‌های بزرگ زباله به جنگ زباله‌ها رفتند. داوطلبانی که بی‌مزد زباله‌های رها شده در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها را جمع می‌کنند. اما پشت همه این تصاویر امیدبخش، واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند، حالا با اقدام داوطلبانه خودشون پر کنند. بیشتر بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم، بچه‌ها را نگاه کنید. تو این آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستان.
انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه های این فعالیت ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه ها و تفرجگاه های اطراف شهرها.
وضعیتی که میبینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه‌ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن.
واقعا ما دیگه زبونمون مو در آورد.
فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها میتوانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
امروز دوشنبه است، کافه فردا داریم و حتما از دست ندید. و اما بشنوید که پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پیشرفته را تهیه دیدن که پوشیدنیه. درست شنیدید، پوشیدنیه. میتونه این فناوری پوشیدنی با رصد حرکات ظریف عضلات گردن و گلو و استفاده از هوش مصنوعی نوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه، یعنی میتونه نوعی صداهای شکسته در گلو رو به صداهای واقعی تبدیل کنه. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
از حمید فاطمی می‌شنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی. ما عزیزان، شما در همه برنامه‌های خبری تحلیل، خبری تحلیلی ما که کم هم نیستن، با تحلیل و دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران از گوشه و کنار ایران و جهان آشنا میشید. اما عزیزان، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 میتونید صدای خودتون رو و ندای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. عزیزان، تا نوبتی دیگر که ایستگاه 19 خواهد بود، خدا نگهدار تک تک شما.